الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با این بود، این که آقای خویی میفهمن شرط ضمن عقد یه معناش اینه که ما التزام به بقای عقد رو معلق میکنیم بر وجود خارجی شرط، این معنا داره یا معنا دار نیست. ما یه حرفایی زدیم، رفقا دیروز پیشنهاد دادن که خب بحث عفو بالعقود رو مطرح کنیم، پیشنهاد خوبی بود که به هر حال اگه قرار مسئله روشن بشه ببینیم اصلا مفاد عفو بالعقود چیه، چون ما دیروز عفو بالعقود رو یه جوری تفسیر کردیم که خلاص اون حرف خودمون تمام بشه ببینیم اصلا این تفسیر از عفو بالعقود تفسیر به رأی یا تفسیر به رأی نیست. در ارتباط با آیا عفو بالعقود چند بحث وجود داره. یه بحث اینه که آیا عفو بالعقود دلالت بر صحت عقد میکنه یا نه. بعضی ها گفتن که در بعضی از موارد گفتن ما از آیه عفو بالعقود میفهمیم هر عقدی صحیحه، پس اصلا مفاد یا ایها الذین آمنوا عفو بالعقود صحت عقده. شارع میتونست بگی که ای مردم از نظر من هر قراردادی که فیما بینتون هست صحیحه، تعبیر به چی کرد؟ تعبیر به عفو بالعقود کرد. خب تعبیر به عفو بالعقود چجوری دلالت بر صحت عقد میکنه؟ به هر حال اگر عقدی صحیح باشه لازمش التزام به مفاد عقده. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بیان بر صحت عقد است به بیان مثلا لازمش. بله، پس وقتی میگن اوفوا بالعقود پس عقد صحیحه، از این جهت گفتن وجوب وفا داره. پس اصلا مفاد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به معنای اعلان صحت و امضاء همه عقودی است که فیما بین عقلا وجود داره. حالا بعد اونجا بحث میکنن که العقود در اینجا قضیه حقیقی قضیه خارجی است امثال اینهاست، که بحث مهمی هم هست دیگه، میدونید که در فقه مطرحه و از مباحث مهم در ارتباط با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که اگر قضیه خارجیه باشه ناظر به عقودی است که در همون زمان موجود بوده، اما اگر قضیه حقیقیه باشه هر عقدی که متأخرن فی ما بین عقلا تأسیس میشه و رواج پیدا میکنه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش میشه، مثل عقد بیمه ای که در زمان ما هست و گویا سابقه قبلی نداشته. پس در ارتباط با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یه بیان اینه که اصلا این ناظر به صحت عقده، یعنی اوفوا بالعقود در حقیقت بیان بر اینه که هر عقدی صحیح هست و به لسان لزوم وفا اومده. خب بعد اگر این مفاد رو ما در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بپذیریم، بحث دوم معنا داره. البته در غیر اینم معنا داره، در این فرض بیشتر معنا داره، و اون رابطه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این بیان اول حکم وضعی است فقط. آره، یعنی در حقیقت بیان حکم وضعی است به لسان لازم، یعنی وقتی ما میگیم عقد صحیح هست اصلا معنای صحت عقد جز التزام مفاد عقد نداره. یعنی مثلا اگه اشاره بگه فرض میکنیم لسانش این بود که عقد بی صحیحه، خب صحیح عقد بی یعنی چی؟ یعنی از ملک شما خارج شده، شما حق تصرف ندارید دیگه، باید تسلیم کنید به مشتری، همش لازم است. اونی که میگه ازش صحت میفهمیم میگه لزوم نمیفهمیم. حالا یه نظر هست که هم صحت میفهمیم هم لزوم میفهمیم، اونم یه رأیه، ولی یه رأی اینه که صحت میفهمیم. عرض کردم که بعد این بحث مطرح میشه که رابطه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این چه رابطه ای داره؟ اگر هر عقدی صحیحه نمیتونه بعضی از عقود اکل مال به باطل باشه. مثلا فرض کنید که ممکنه قمار هم یه نوع عقد باشه، ولی ما میگیم اکل مال به باطله. آیا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مثلا لا تأکلوا مقدم است، مخصص، نسبتش چیه؟ نسبتشون اون خصوص من وجهه، مطلقه، به هر حال حاکم و محکومن، وارد و موردن، به هر حال یه بحثیست که بین اوفوا بالعقود و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل چه نسبتی وجود داره و کدوم یکی مقدمه. خب حالا من چون نمیخوام کل مباحث اوفو بالعقود رو بگم، میخوام در ارتباط با مورد بحثمون باشه دیگه به کل این مباحث نمیپردازیم، ولی عموما آقایون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو مقدمه بر یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود میدونن. اما حالا وجه تقدیمش چیه اونو باید بحث بکنیم، چون اکل مال به باطل میتواند در ضمن عقد باشه، میتونه در ضمن غیر عقد باشه، یعنی قطعا نسبتش خاص مطلق نسبت به اوفو بالعقود نیست و شاید نسبتش رو باید بگیم که اون خصوص من وجهن. ولی با وجود این میگن که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در حقیقت مقدمه بر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پس هر عقدی که اول و ظاهرش عقده ولی واقعش اکل مال به باطله، اکل مال به باطله در اینجا اوفو بالعقود دیگه شاملش نمیشه، چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلالت بر حرمت یا بطلان کرده است. خب اوفو بالعقود که گفت همه عقود صحیحه، اسباب باطله یعنی یه جای دیگه تعریف کردیم اسباب باطله رو. نه دیگه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اون سبب باطل میتونه عقد باشه، یعنی یه عقدی که مفادش اکل مال به باطله. آره. نه نه عقود باطل، اکل مال به باطل. اکل مال به باطل یعنی شما درست عقد قمار بستید ولی عقد قمار خودش اکل مال به باطله. ها نه، نمیخواد بگه به عقد باطل، به عقد باطل منظور نیست، به سببی که اون سبب صحیح نیست. اکل مال به باطل یعنی بی خود مال مردم رو تملک کردن ولو با یه عقدی باشه، اینم میشه اکل مال به باطل. چی میفهمم؟ تخصص یعنی حکومت و ورود، منظورتون اینه؟ یعنی حکومت و ورودی، تخصیص نیست، نه نسبتشون اون خصوص من وجهه. ما یه عقودی داریم که در ضمنی که عقده اکل مال به باطله، مثل شرط بندی ها، شرط بندی هم یه عقده ولی اکل مال به باطل. چی میفهمم؟ نه دیگه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مدلول خودش اینه که هر چیزی که اکل مال به باطل است ممزات ما نیست، منهیون عنه، نهی در معامله دیگه، موجب فساد. نه این که اول باطل بعد من نهی میکنم، اول من نهی میکنم بعد باطل میشه، میشه نهی در معامله. اکل مال به باطل یه عنوان عرفیه، یعنی بی خود تصاحب کردن، ما بهش میگیم که دارایی بی جهت. ما که میگیم یعنی تو لسان حقوقی هم میگن دارایی بی جهت، یعنی شما بی جهت دارای اموال بشید، میشه دارایی بی جهت اکل مال به باطل. به هر حال عرف و اغلا میگن این اکل مال به باطله، اما در بعضی از موارد هم ممکنه که شارع مداخله کنه. مثلا فرض کنیم ممکنه کسی بگه ربوی هم اکل مال به باطله، البته اگر ربوی لا تأکل و ربا از آفم مضاعفه باشه اکل مال به باطله، ولی اگر ربا همون ربای مثلا 6% و 5% از یه حرفا باشه اغلا نمیگن اکل مال به باطله.
یا
آره به هر حال اکل مال به باطل ظهور در مصادیق عرفی داره. وقتی خدا میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کی باید بفهمه اکل مال به باطله؟ الذین آمنوا، یعنی آحاد مؤمنین باید بفهمه. وقتی تکلیفی رو متوجه آحاد مؤمنین میکنن، معیار تشخیصش هم آحاد مؤمنینن دیگه. آحاد مؤمنین این شماها خودتون هر جور دیدین اکل مال به باطل این کارو نکنید. الا ان تکون تجارتن، اون که متصل نیست. خب فقط من خواستم بگم یه صورت مسئله وجود داره، یعنی گفتم یه مسئله همین رابطه اوفو بالعقود و لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بحث بعدی اینه که خیلی از آقایون از جمله خدای خوبی به یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود استدلال میکنن برای لزوم عقد. مثلا مرحوم شیخ هم در مکاسب داشتن دیگه، میگن اصل در عقود لزومه، از جمله ادله لزوم یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقوده. خب از کجا یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود لزوم استفاده میشه؟ میگن که خب خدا فرموده است که واجب از شما وفا به عقد بکنید. وفا به عقد به قول آقای خویی میفهمن اتمام عقد، بقاء بر عقد، انهاء عقد. زن وفا به عقد یعنی چی؟ یعنی بقاء بر عقد، یعنی اتمام عقد، یعنی انهاء عقد، به نهایت رسوندن. این که شما بیاید یه عقدی رو به هم بزنید، این منافات داره با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. به خاطر این خود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه هر عقدی که شما کردید واجب است که این رو به اتمام برسونید، واجب است که برای این عقد بقا باشید، واجب است که به مقتضای عقد ملتزم باشید. من ماشینم رو فروختم به شما، واجب است که ملتزم باشم که اون ملک شماست، دیگه تصرف نکنم دیگه. آقای خویی و بقیه شیخ دیگران خیلی ها به همین آیه استدلال میکنن، میگن حالا اگه فسخ بکنید این منافات با وفا به عقد داره. پس وفا به عقد اقتضایش چیه؟ اقتضایش اینه که شما عقد رو به هم نزنید. فسخ عقد این دیگه کمی متفاوته با حرف دیروز ما. ما عرض کردیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تا وقتی که عقد هست وفا به عقد واجبه، تا وقتی که عقد هست. وفا به عقد یعنی چی؟ یعنی من ملتزمم به مفاد عقد. ولی اگه عقد رو به هم زدم دیگه موضوع برای اوفو بالعقود باقی نیست. آن میفهمن از جمله مصادیق وفا به عقد عدم فسخ عقده، خودش یکی از مصادیق وفا به عقده. یعنی وقتی من این رو تملیک به شما کردم، وفا به عقد اینه که دوباره از شما نگیرم، خودم رو مالک اون نکنم، اینو از ملک شما خارج نکنم. اگر من بیام فسخ عقد بکنم، یعنی اونی که من به وسیله عقد محققش کردم که ملکیت شما ماشین را باشد، اون رو دارم چیکارش میکنم؟ دارم به همش میزنم. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خودش دلیل بر لزوم عقد است. عقد میشه چی؟ میشه لازم. خب حالا همین، پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود این دلالت بر لزوم عقد میکنه. بعد چند تا سوال اینجا مطرح میشه. یک، پس عقود جائز چی میشه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود عقود جائز چی میشه؟ یعنی تخصیص اوفوا بالعقود. دو، خیار چی میشه؟ مواردی که ما در عقد لازمی خیار داریم. سه، موارد شرط چی میشه؟ در ارتباط با عقود جایز آی خویی میخوام بگن عقد نیست و تخصصا خارجه. آی خویی میفهمن عقود جایز اذنه، عقد نیست. عقد یعنی التزام و تعهد و ما در عقود جایز فقط اذن داریم. از این جهت ادعی و اسمش رو گذاشتن عقود اذنی. مثلا شما در مضاربه به طرف مقابل اجازه میدید با پول شما کار کنه، مشروط بر این که بخشی از سود خودش برداره، بخش شما اذن دادید بهش. در هر عقد جایزی شما نگاه کنید ماهیتش اذن نه تعهد، و چون ماهیتش اذن است نه تعهد، اصلا تخصصا از عفو بالعقود خارجه. البته ما تسامحاً بهش میگیم عقد، عقد جایز، عقد اذنی، ولی واقعیتش چیه؟ واقعیتش این که اصلا عقد نیست. به خاطر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اصلا شامل عقود جایز نمیشود، و عقود جایز کلن تخصصاً خارجن از تحت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چون ماهیت همه اینو اذنه. مثلا وکالت ماهیتش چیه؟ اذنه. مضاربه ماهیتش چیه؟ اذنه. حرف آقای خویی حالا همه جا ملتزمن یا نه نمیدونم، ولی من آدرس آوردم از آقای خویی که ایشون در فقهشون میفهمن عقود جایز در حقیقت عقد نیستن بلکه اذن در تصرفن. عقد عبارت است از التزام و تعهد، ولی التزام و تعهدی وجود نداره. چون التزام و تعهدی وجود نداره عقد نیست، پس اصلا تخصصا از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خارجه. اینن جواب میدن آقای خوبی، میفهمن قبول رکن مقومش نیست. البته ما در قبل گفتیم که دو نوع مضاربه داریم، مضاربه اذنی داریم، مضاربه عقدی داریم. اینا رو گفتیم. مرحوم آقای هاشمی شارودی هم همین دو نوع رو گفته بودند و گفته بودند دو نوع داریم، اذنی داریم، عقدی داریم. ولی به هر حال کلام آقای خوبی اینه. غیر آقای خوبی که اونا رو عقد میدونن میگن تخصیص یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پس اصل در عقود لزوم به مقتضای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اما اینها چی شدن؟ اینها از تحت اوفوا بالعقود خارج شدن. که چی؟ خب عقد جایز میگه این واقعیتش اذنه. چی میشه؟ نه مالک میشه، ولی آقای خویی میفرمن که تعهد نیست اصلا. من تملیک یک طرفه کردم، عقد تعهد طرفینیه. ایشون میگه عقد تعهد طرفینیه، ولی ما در عقود جایز فقط اذن است و تملیک یک طرفه است. الان در مضاربه شما اذن در تصرف در مالتون دادید به این آقا، گفتید تو مجازی که این سرمایه من، این مقدار از مال منو بهش کار کنی. در وکالت اذن دادید که او در امورتون تصرف کنه و به جای شما حرف بزنه و تصمیم بگیره. و در هبه تملیک یک طرفه است، عقد نیست، دو طرفه نیست. آیا خویی در ارتباط با چیز اونو چون یک طرفه میگن عقد نیست؟ نه تملیکه، تملیک یک طرفه است. نه عقد اصلا تملیک یک طرفه اسمش عقد نیست. آره. قبول نه، قبض لازم داره. نمیدونم قبض لازم داره، یعنی قبض قبول منظورشون همون قبضه دیگه. نه. یعنی قبول بدون قبض؟
نه، علاوه بر قبض.
علاوه بر قبض قبول؟ هم قبول هم قبض.
حالا یه مدره به قبض قبول فاسد میشه؟
درست. شاید. حالا من کلمه آقای خویی رو عرض کردم، ولی خب بعضی از آقایون میفهمن تخصیص عفو بالعقوده، عقود جایز تخصیص عفو بالعقود. ولی مشکل تخصیص چیه؟ مشکل تخصیص اینه که ما در هر عقد جایزی باید دلیل خاص داشته باشیم که میشه به هم زد، در حالی که بعضی از آقایون جواز این عقود رو میگن قاعده است، دلیل خاص نداره. برزم رسیدید؟ اگر ما میگیم که عقود جایز تخصیص عفو بالعقوده، باید هر عقد جایزی ما دلیل خاص داشته باشیم دیگه. مثلا در هبه داریم که میتونی رجوع کنی. خب این دلیل خاص دلالت میکنه که عفو بالعقود شامل عقد هبه نمیشه، ولی همه عقود جایز شاید دلیل خاص نداشته باشه. بعضی از عقود جایز رو آقایون میفهمن جوازش علل قاعده است. البته اونجایی که میگن جواز علل قاعده است، تمام عقود اذنی رو میگن، اون عقودی که ماهیتش اذنه، مثل مزارعه، مزارعه، مساقات، وکالت، اینا اینا میگن ماهیتش اذنه. به خاطر این میگن که عقود جایزه‌ای که ماهیتش اذنه جوازش علل قاعده‌ایه. چرا علل قاعده؟ شما به من اجازه دادید از این کتابتون استفاده کنم، حالا میان کتابتون رو میگیرید. قاعده اذن همینه که قابل رجوعه. شما اجازه دادید من از این کتاب استفاده کنم، هر لحظه میتونید از اذن خودتون رجوع کنید. به خاطر این اگه قرار باشه تخصیص باشه، باید همه این عقود دلیل خاص داشته باشه، در حالی که نداره. که چی؟ خب درسته. اگر ما گفتیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگه همه عقود چه اذنی چه غیر اذنی لازمه، شما میگه تخصیص دیگه. تخصیص یعنی عمومیت داره. نه نه کنید به این ارزم برسید. اگر ما گفتیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تخصیص خورده، معنیش اینه که عمومیت داره. عمومیت داره این چی؟ یعنی همه عقود چه اذنی و چه غیر اذنی رو من حکم به لزوم کردم. وقتی من حکم به لزوم کردم، دیگه نمیدونید بگید قاعده در اذنی اینه، چون یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود اینو گفت. ها باید یه دلیل داشته باشه. خب نداریم اونو، میگیم اذن قاعدش اینه. این وقتی شما اذن دادید و از اذنتون رجوع میکنید، ولی دلیل شرعی بر این که هر وقت شما اذن دادی میتونی رجوع بکنی اونو ندیدیم. شما یک دلیل عام داشته باشیم که کل اذنها رو میشه رجوع کرد، اون خوبه، اون باز دلیل خاص. چی میفهمه؟ نه خود اذن عقد نیست. ولی اونا عقد میشناسن، میگن این عقود اذنیست، یعنی در اینی که من اذن دادم شما هم قبول کردید. یعنی میگن اگر من به شما بگم آقا شما حق داری با این پول من بری کار کنی اینقدرش، مضاربه منعقد نمیشه الا اینکه شما بگی پذیرفتم. پس هم عقد هم اذنه، یعنی من اذن دادم شما هم قبول کردید. نه تناقض نیست. میتونه عقدی باشه که ماهیتش اذن باشه، شما هم پذیرفته باشید. مثل وکالت دیگه، وکالت میگن شما اذن دادید به تصرف، هم پذیرف که تصرف کنه. نه حالا اون تلف شد نکنه، اصلا ما به موارد لزوم کاری نداریم که در فرض تلف لازم میشه. نه بعد از اینکه تلف شد قابل رجوع نیست. وقتی میگیم لازم شد یعنی غیر قابل رجوع، چه تالفو که نمیشه برش گردوند. لزوم در اونجا که میگیم یعنی چون دیگه قابل برگشت نیست، اسمشو گذاشتیم لزوم. حالا اون که میگه، میگه به مثلش رجوع میکنی، به قیمتش رجوع میکنی، ولی لزوم در اونجا به این معنا نیست که از اذن خارج شد، به این معنی این موضوعش مرتفع شد. چون موضوعش مرتفع شد قابل برگشت نیست. البته من دارم صورت مسئله ها رو میگم، ولی بخوام تو این بحث وارد بشیم این دار طولانیه. من به خاطر اینکه فقط از عفو بالعقود میخوام در محل بحث ما بودیم. خب این سوالات در ارتباط با عفو بالعقود هست، اگه شما خواستید مستقلن در ارتباط با این آیه و مباحث حول این آیه بحث کنید، این بحث ها در عفو بالعقود مطرحه. خب یکیش که عقود جایز بود که حالا ما به همین اختصار گذاشتیم. نه قاعده در اذن اینه، قاعده در اذن اینه که قابل رجوعه. اجازه دادن یعنی چی؟ یعنی من به شما اجازه دادم، حالا میم اجازه نمیدم. اجازه قاعدش اینه. خب ایشون هم حرفشون این بود که مثلا ما یه عنوان اذن داریم، ولی می‌خواستیم این وقتی شارع میگه همه عقود چه اذنی چه غیر اذنی، دیگه مخصص می‌خواد. اغلایی یعنی عقلی ندیم اغلایی. خب اغلا امضا شارع میخواد. وقتی خود شارع میگه، شما میگید عامه دیگه، میگه چه عقود اذنی چه عقود غیر اذنی، دیگه نمیتونید به سیر اغلا تخصیص بزنید. عقل اینجا راه نداره دیگه، این بس اغلاییه دیگه، بس عقلی که نیست اینجا. بسیار خب، حالا این رابطه افو بالعقود با عقود اذنی، البته چون محل بحث ما نیست به همین ازه. سال بعد اینه که رابطه یا ایها الذین آمنوا افو بالعقود با تمام عقودی که خیار فسخ درش وجود داره چیه؟ من دیروز اینو مطرح کردم که آیا اینها تخصصه یا تخصیصه، که این به بحث ما مرتبط داره دیگه. بذارید سوال بعدم بگم. سوال بعدم اینه که رابطه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود با المؤمنون عند شروطهم چیه؟ یعنی ما یه دلیل داریم المؤمنون عند شروطهم، یه دلیلم داریم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. فرض رو بر این گرفتیم که اوفوا بالعقود میگه فسخ کردن خلاف وفا به عقده، نه تفسیر دیروز ما، تفسیری که شیخ و آقای خویی و دیگران گفتن. اگر این که ما بخوام فسخ بکنیم میشه چی؟ میشه خلاف وفا به عهد. از اون برم یه المؤمنون عند شروطه هم. خب اگر من شرط کردم، فرض کنید شرط خیار کردم، شرط خیار یعنی اگه دلم خواست معامله رو فسخ کنم، عقد رو فسخ کنم، از اون برم شارع گفته یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خب المؤمنون عند شروطه هم میگه خب چون شرط کردی میتونی، اوفوا بالعقود هم میگه نمیتونی. المؤمنون تخصیص میزنه اوفوا بالعقود، چرا؟ چون اخص مطلقه ها؟ چون اخص مطلقه اینو؟ خب حالا یه بحث اینجاست که آیا شرط به معنای خاصه یا شرط مطلق تعهدو میگیره؟ شما دیدید بعضی ها برای لزوم به عقد به خود المؤمنون عند شروطهم تمسک کردن، گفتن عقدم یه نوع شرط دیگه، که خود شیخ هم در مکاسب یکی از ادله‌ای که بر لزوم عقد اقامه کرد خود المؤمنون عند شروطهم بود. پس اگر المؤمنون عند شروطهم به هر گونه تعهدی اطلاق بشه شرط، ولو مثلا عقد بیع هم میگه یه نوع شرطه، اگه این باشه دیگه رابطه المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود رابطه عام و خاص مطلق دیگه نیست. حالا اگر رابطه عام و خاص مطلق نشد اینجا کار مشکل میشه، و الا اگر شرط مطلق تعهد طرفینی باشه، مطلق تعهد رو بگیم شرطه، المؤمنون عند شروطهم خودش یه چیزی در ردیف یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، الا اینکه اوفوا بالعقود میشه خاص مطلق نسبت به المؤمنون عند شروطه. چرا؟ چون این شرط ضمن عقد رو هم میگیره، ولی اوفوا بالعقود شرط ضمن عقد رو دیگه نمیگیره. روشن شد عرضم؟ بعد نسبتش متبدل میشه. الا شرطن اهل حلالا، خب اونم که گفتیم با اکل مال به باطل از بین رفت، بعدش هم قیدش نسبت به شرط ضمن عقد نه خود عقد. یعنی مثلا عقدی که تحریم حلال و تحلیل حرام بکنه، منظور اینه؟ خب اونم اکل مال به باطل رو داشت. حالا به هر حال این نسبت سنجی بین این دو، اینم یه بحثه. حالا من یکی یکی بیام جلو ببینیم چی میشه. الان بحثمون اول خیار بود، بعد المؤمنون عند شروطهم. بعدم چون مرتبط بود گفتم توجه داشته باشید که دوتا بحثه. چی؟ الان همینو میخوام بحث کنیم دیگه. عرض کردیم اوفوا بالعقود رابطش با خیار چیه؟ به قول آقای خویی منشأ خیار سه چیزه. البته این نظر آقای خوییه، نظر شیخ و اینا با آقای خویی متفاوته. آقای خویی میگه من شیخیار گاه دلیل خاص شارع برای شما اختیار فسخ قرار داده، مثل البیان بالخیار مالم یفترق. اگر شارع اومده دلیل بر خیار قرار داده مثل خیار مجلس و حیوان، پس منشأ خیار نص خاص شارع است. پس شارعی که گفت اوفو بالعقود، گفت در مثل این موارد اوفو بالعقود نیست، چون شارعی که میگه اوفو بالعقود خودش میتونه تخصیص بزنه. شارع وقتی گفت اوفو بالعقود یعنی به مجرد این که عقدی منعقد شد التزام به مفاد عقد رو لازم کردیم، من شارع لازم کردم، درسته؟ ولی خود شارع مثلا در بیع صرف گفت قبل از قبض لازم نیست، این نیاز نیست. در بیع سلم اینو گفت، در هدیه هم گفت قبل از قبض، یعنی خودش اوفو بالعقود رو در این موارد تخصیص زد، گفت اون وفایی که من گفتم واجبه بعد از قبض واجبه، تا قبل از قبض واجب نیست. خب همون شارع میگه البیان بالخیار مالم یفترق. پس خیار خودش، همه خیار رو ما نمیتونیم یه جا فرض کنیم، بلکه چیه؟ بلکه یک قسم از اقسام خیار عبارت است از اون خیاری که منشأ وجودش و این هم خود شارعه، مثل خیار حیوان، مثل خیار مجلس، یه منشأ. خب مثل این موارد دقیقا میتونه تخصیص اوفو بالعقود باشه، چون خود شارع اومد گفت البیان بالخیار. پس ما گفتیم وفاء به عقد بکنید الا در این مورد، اینجا دیگه وفاء به عقد واجب نیست. من باز این رو تکرار میکنم، چون فسخ عقد منافات داره با وفاء عقد. اگه فسخ عقد با وفاء عقد منافات نداشت ما تخصیص نمیگفتیم، اون تخصصه. ولی چون فسخ عقد و آی خوی منافیه با وفاء به عقد دیدن، میگم خب میشه تخصیص. یه قسم خیاره. چی میفهمن؟ آره دیگه، ایشون در به صرف هم گفتن تخصیص از ابتدایی. نه عقد محقق شد. آقای خویی میگه عقد محقق شد، ولی من لزوم وفا رو منوط به قبض کردم. در صرف من چیکار کردم؟ عقد محقق شد، شما عقد منعقد کردید، ولی من لزوم وفا رو معلق بر چی کردم؟ معلق بر قبض کردم، میشه تخصیص. عقد که اومده موضوع وفا هست، تخصیص یعنی همین دیگه. نه دیگه، تخصیص که میگیم یعنی خروج از موضوعه، خروج از حکمه. بله، خروج از حکمه، یعنی این موضوعی که ما عقد هست و منعقد شده وجوب وفا نداره. ما گفتیم هر جا به محض عقد وجوب وفا هست الا بیع صرف، الا هدیه، الا خیار مجلس، الا خیار حیوان، ولی وجوب وفا نداره. با وجودی که عقد هست وجوب وفا نداره. خب من شرط دوم آقای خویی میفهمن شرط ارتکازیه. شرط ارتکازی خود آقای خویی مثلا خیار قبل رو میفهمن شرط ارتکازیه، حالا تعبیر به شرط ضمنی میکردن دیگه. خیار قبل، خیار ای با ایشون گفتن شرط ارتکازیه. ایشون در خیار قبل میگفتن که اصلا ارتکاز متعاقدین اینه که ما به قیمت متعارف میخریم، این شرط ضمنی اصلا. به خاطر اینشون به خیار قبل هم به لازرت تمسک نکردن. پس حتی در خیار قبل ایشون میگفتن که این شرط ضمنیه، شرط ارتکازیه. پس منشأ دوم برای خیار عبارت است از شرط ضمنی و شرط ارتکازی. خب حالا شرط ضمنی و ارتکازی چجوری میتونه یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود به هم بریزه؟ شارع بوده یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، شما میگید ما ارتکازن شرط داشتیم فی ما بین خود، یعنی این رو ما بیاریم در چی؟ در خود عقد بیاریم، یعنی بگیم این خودش مفاد عقد بوده، یعنی من میخرم این جنس را به قیمت متعارفه میخرم، من این شیء سالم را میخرم. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بگیم که در حقیقت خود محتوای عقد هستن شرط ضمنی و ارتکازی. آره مثلا مثل شرط صفت، هر جا شروط ضمنی و ارتکازی بود، خود وفاء به عقد اینه که باید محتوای عقد وجود داره. من از شما فرض کنید که فلان شی خریدم، شما فلان شی تسلیم کردید، خب وفا نشد به عقد. الا اینکه سوال از آقای خویی اینه که خب شما میگی میتونی معامله رو به هم بزنی، تو از او بخوا وفاء به عقد بکنه، معامله رو چرا میتونی به هم بزنی؟ روشن شد ازم؟ یعنی او به شما معیوب داد تو ازش بخواد سالم بهم بده، ولی نمیتونی معامله رو به هم بزنی. چی میفهمین؟ اما در عین شخصی هم میگیم، در عین کلی شما در حقیقت، البته عین شخصی در خیار قبل که معنا داره دیگه، در خیار قبل در عین شخصی هم شما در عیب میفرمایید دیگه، تو عیب میفرمایید عین شخصی. در مواردی که کلی باشه نباید خیار عیب داشته باشید. حالات خیار عیب هم در کلی نیست دیگه، در کلی خیار عیب نیست دیگه. ما در کلی معیوب تحویل داد، میگیم برو سالم رو تحویل بده، خیار عیب در شخصیه. ولی خیار غبن چی؟ خیار غبن شخصی کلی نداره دیگه، یعنی در خیار غبن شخصی کلی نداره دیگه. ولی آقای خویی در خیار غبن چی میفرمن؟ میفرمن خب تو میتونی معامله رو به هم بزنی، چرا معامله رو به هم بزنی؟ بگم برگرده به قیمت متعارفه. چی میفهمه؟ اصلا شرط چه جایگاهی داره؟ چون عفو بالعقوده، شارع گفته عقد، شما بودید این هم یکی از محتوای عقده، خب بخواه محتوای عقد رو محقق کنه. ولی اینکه شما حق دارید اصلا معامله رو فسخ کنید، چرا؟ چرا منفسخه؟ خب برو اونو بیار. شما رفتید خریدید، آقا تحویل داده، اونی نیست که شما خریدید، بگید خب اونی رو بیار که من خرم. نه خیار قبل که این نداره دیگه، فرق نمی کنه، خیار قبل نه. فرق نمی کنه، عقد که هست، مثل اینکه شما عالم باشید که دارید زیر فی می خرید، نمی تونید بگید عقد نیست. شما گاهی وقتا عالمن با تفاوت فاحش میخرید، عالمن با تفاوت فاحش میفروشید، این قبل نیست، خودتون به یه انگیزه این کار دارید میکنید. نکنید ما دنبال اینیم که ببینیم که چجوری آقای خویی اینا را از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خارجش کرد. چی میفهمید؟ نه عمومه جمع محلای و علف. خب اینجا راه دومی که برای خویی میمونه، آقای خویی به این شکل من ندیدم، خیلی گشتم یعنی سرچ کردم به این شکل بحث دارم. راه دومی که برای خویی میمونه المومنون در شروط امنه، یعنی آقای خویی میگه اینها شرط ارتکازی هن و المومنون در شروط امنه میگه شرط لازم الوفاه. پس در حقیقت شرط لازم الوفاه سبب شد که ما بگیم این شروط رو باید رعایت کنی. اینجا بحث نسبت شرط به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میشه، که المؤمنون عند شروطهم، پس با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چه نسبتی دارن؟ من منشأ سومم من بگم بعد وارد این بحث بشیم، یعنی رابطه اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم. منشأ سومم هم اینه که اشتراط متبایعینه. منشأ اول این بود که خود شارع گفته الویان من خیار، منشأ دوم شرط ضمنی و ارتکازیه، منشأ سوم اصلا خودمون قید کردیم شرط مصرحه، به خاطر این خیار داریم. ما در ضمن معامله با هم دیگه شرط کردیم که اگه نخواستم پس میارم تا 3 روز حق فسخ داشته باشم. خب این صورت اخیر. و صورت دوم بعد عمدتا منشأش چی باشه؟ المؤمنون عند شروط هم باشه. به خاطر این ما باید ببینیم که رابطه المؤمنون عند شروط هم با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چیه؟ عرض کردم یا شروط رو شما اختصاصا به معنای شرط مصطلح تعریف میکنید، رابطهش میشه خاص مطلق المؤمنون عند شروط هم، میتونه مقدمه بر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بشه، تخصیص بزنه. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یکی تخصیص خورد یا محکومه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شد، یه تخصیص هم خورد به المؤمنون عند شروط هم. اگه شما شرط فسخ کردید و شرط خیار کردید، خب المؤمنون عند شروط هم میگه که میتونید. درسته؟ خب پس این رابطه رو باید بررسی کنیم. حالا این رابطه هم باشه برای فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.